دستی روز با استفاده از امکانات. همونطوری که در دقایق پیش مطرح شد، دولت وقت جناب مصطفی الممالک به نوعی بدونی که اعلام کنن رسما حامی میرزا بود، اما وقتی وثوق الدوله میاد میگه که جناب میرزا شما دیگه فعالیت نکن، تشریف ببرید کربلا، عتبات عالیات و نیروهات هم بده به من. میرزا میگه برای چی؟ من هنوز به تحقق اهدافم نرسیدم. ولذا وثوق الدوله تیمورتاش رو میفرسته برای سرکوب ایشون و دونه دونه نیروهای میرزا تحلیل میرن. همون جناب حاج احمد کسایی که شما فرمودید، کسمایی که فرمودید، ایشون از حامیان مالی جناب میرزا بودند، در حالی که میرزا حسین کسمایی هم یکی از یاران بودند در کنار دکتر حشمت. اما خب ما میبینیم اینها به مرور زمان در صفحه شطرنج سیاسی که میرزا جلو میره، برای بازی در این صحنه دچار نوسانهاتی میشه که خب ما از اول روسیه رو داریم، سپس شوروی رو داریم. شوروی با اون نگاه میاد، بعد میخواد تحقق اهداف استعمارگرانش باشه، میرزا مقاومت میکنه، شوروی در مقطع دوم علیه میرزا لشکرکشی میکنه و شروع میکنه به یارای میرزا رو گرفتن و دستگیر کردن و کشتن و بحث خالو قربان رو مطرح میکنه و احسان الله خان رو و میگه که خب میبینی که اینها در گیلان پایگاه مردمی و انقلابی ندارند. دوباره شوروی از میرزا خواهش میکنه که برگردید و شما رهبر بشید. یعنی میخوام عرض کنم که شناخت حرکت و قیام استقلال طلبانه میرزا در یک فراز و فرودهای بسیار بالایی در نمودار تاریخ سیاسی و نظامی و اجتماعی ما رخ داده. یعنی روتین و مانند، حالا تا حدی فرمودید انقلاب اسلامی، مانند این نیست. یعنی اینقدر المان‌های متفاوت داشت میرزا که به نظر من در برابر، به زبان ساده، در برابر همه امواج میرزا تعادل و حفظ خط مشی اصلی خودش که اسلام و ملیت بود اونو حفظ کرد، با ظرافت ولی با دادن تاوان زیادی از جمله نیروهاش، از جمله خودش و نهضتش.
آقای دکتر یوسف طیب، خوب ما در مرکز میبینیم که سیاسیون و نخبگان دنبال یه دولت مقتدرن، تا اونجایی که حتی کسانی مثل حسن مدرس اینها متحسن میشن که وثوق الدوله بیاد و دولت تشکیل بده، چون اینها در نگاهشون اکثر نخبگان جامعه ایران در اون زمان وثوق الدوله اون کسی بود که میتوانست دولت مقتدر تشکیل بده و خب تا حدودی هم ابتدا موفق بودش. خب قرارداد 1919 که به نوعی میشه گفت بریتانیا در شیطنت هم کرد، یعنی قراردادی که هنوز نه به امضای رسیده بود نه به قول معروف به بار بود و به دار، این رو انداختن گردن وثوق الدوله و وثوق الدوله رو به عنوان شخصیت بدنام تاریخ ایران مطرح کردن. خب ما میبینیم که وقتی خب این دولت مقتدر میاد و حالا وثوق الدوله داعیه دولت مقتدر داره، چرا در واقع میرزا کوچک خان همراه نمیشه مثل در واقع بسیاری از سیاسی مثل مدرس و اینها؟
خدمت شما عرض کنم، خب وثوق الدوله به عنوان یکی از رجال مشروطه خواه شناخته شده بود و خب میرزا کوچک خان هم بیگانه با رجال مشروطه ایران نبود، خودش جزو اونها بود، البته جزو سران در اون زمان نبود، ولی همه اینها رو میشناخت و دقیقا با اینها آشنا بود، با افکارشون، با عقایدشون و اینها. ببینید میرزا کوچک خان زمانی که وثوق الدوله بر سر کار آمد، انگلیس ها در واقع گیلان رو تصرف کرده بودن بعد از نبرد منجیل و خود انگلیس ها مدتی به اصطلاح پادرمیانی کردن که بین میرزا کوچک خان، نهضت جنگل و دولت مرکزی آشتی برقرار بکنن. از آن سوی قضیه، علاوه بر این که به اصطلاح دولت مرکزی و دولت های متخاصم در بین جنگلی ها جاسوس داشتن، نهضت جنگل هم در پایتخت جاسوس و نفراتی داشت که اطلاعات پشت پرده و مسائل رو به این گزارش میدادن. میرزا کوچکان آگاه بود از توافقات پنهانی بین به اصطلاح دولت و انگلستان و و در تمام این مراحل به دولت انگلستان و افسرانی که در اونجا بودن و در یه دوره هم اطلاع دارید که اینها به اصطلاح معاهده صلحی هم بین انگلستان و جنگلی ها امضا شد و اینها هر کدوم در محدوده خودشون به سر می بردن، البته بعد از نبردهایی که نتیجه چندانی هم نداد. و این میرزا کوچک‌خان می دونست که یک همچین قراردادی در جریان هست و علت مخالفتش در واقع با دولت وثوق الدوله همین مخالفتش با قرارداد 1919 بود.
خب عرض کردم، خب اینو میتونست با یک وضعیت به اصطلاح غیر مسلحانه، به اصطلاح با توافقهای این رو ادامه بده، این دولت به اصطلاح مقتدر رو باش به یه تفاهمی برسه.
خدمت شما عرض کنم که ببینید اون ماجرایی که باعث انشقاق این، یعنی سرنگرفتن این مطلب بود، علتش خود وثوق الدوله بود، برای اینکه اینها در واقع رو راست نبودن با جنگلی ها. اینها گفتن ما به شما امان نامه میدیم، شما بیاید خودتون رو تسلیم کنید، چنان که یه عده هم پذیرفتن و جانشون رو بر سر این قضیه گذاشتن، مثل دکتر حشمت. بعضی ها باز فریب خوردن، مثل حاج احمد کسمایی، و زندانی شدن، شکنجه شدن و اینها در سلول های نمور و تاریک اینها رو نگهداری کردن. خب میرزا کوچک خان این اعتماد رو از اول نداشت به دولت وثوق الدوله و در عمل هم نشون داد که زن و گمان میرزا کوچک خان درست بود. و اگر میرزا کوچک خان هم در اون مرحله و در این اون برهه تسلیم دولت مرکزی میشد و فریب اماننامه های دولت رو میخورد، قطعا مثل میرزا کوچک خان، مثل دکتر حشمت، سرش بردار بود.
درست. حتی خب در مورد دولت وثوق الدوله این انشقاق در کلیت جامعه ایران رخ داد، همونطور که بسیار مهمترین حزب اون زمان که حزب دموکرات بود به دو دسته تشکیلی و ضد تشکیلی تقسیم شد در همین حمایت از حزب وثوق الدوله و بعدش قرارداد 1919. آقای دکتر فروزان، خب دوره اول با سرکوب در واقع به پایان میرسه، ولی اون که خود میرزا چون زنده میماند، نهضت جنگل به عنوان یک نقطه اتکا برای اونهایی که میخواستن با دولت مرکزی، حالا اگر مخالفتی داشتن، میتونست به عنوان یک علم و یک نماد باشه که دورش دوباره گرد بیان. و جالب اینجاست که بعد از شهادت میرزا هم این نماد و نشانه در گیلان همچنان باقی موند و ما حتی در دوره رضا شاه هم گزارش هایی داریم مبنی بر این که به اصطلاح عده ای از بقایای جنگلی ها جمع شدن و این احساس خطر همچنان از جانب دولت مرکزی نسبت به کسانی که به نام و نشانی از جنگل داشتن وجود داشت. حالا چه می شود که حالا میرزا برخلاف دوره قبل، حالا دکتر یوسفته اشاره کردن که خب مرامنامه نهضت جنگل تو دوره اولش یه بخشش همون سوسیال دموکراسی اینها بود، ولی خب بالاخره این که این دولت خارجی مثل شوروی، حال درسته که جایگزین روسیه تزاری شده، این که در دوره دوم میرزا کوچک خان به سمت شوروی ها میره، چه انگیزه ها و چه علل و اهدافی در این موضوع وجود داشت؟
من قبل از این که این مطلب رو پاسخ بدم، به نظر خودم یه اشاره‌ای در خصوص مطلب قبلی که شما فرمودید در خصوص انگلستان و نقشش و رابطش با وثوق الدوله و نقش و قرارداد 1919 یه اشارت کوتاه داشته باشم که فرمودید که انگلستان این تعامل رو با وثوق الدوله داشت. این رسم و سنت انگلیس در طول تاریخ معاصر ما بوده که رشوه میدهد، بعد اون فرد رو بعد از مدتی رسواش میکنه در جامعه ما. وثوق الدوله مبلغ رو گرفته و برای هم خودش هم جانشینانش، معاون مجلس و نایب رئیس مجلس در اون دوره، برای تحقق قرارداد 1919 وثوق الدوله مبلغ گرفته، حتی من عدد مبلغ هم دارم، خودش و اعوان و انصارش. پس وثوق الدوله این لکه ننگ رو بر پیشانی خودش دارد و اقتضائات زمان چه داخلی چه خارجی باعث عدم تحقق قرارداد 1919 شد. اما اینکه چرا میرزا در نوبت دوم گرایش علنی به شوروی پیدا کرد و از رشت به انزلی رفت و برای کمپین شوروی همراهی کرد برای تحقق اهدافش. اتفاقا این یکی از اون مواردی است که بعضی از نویسندگان، حتی اونها که سلطنت طلب هستند و حتی اونها که مخالف روحانیت هستند و مخالف حرکت میرزا هستند، علنا همین رو انگشت میگذارن، میگن ایشون از ناحیه داخل و یارانش به هدف نرسید، با کمک شوروی اومد برای که جامعه عمل بپوشوند. حالا ما اگر، چون من یکی از راهکارهایی رو که برای قیام، برای موفقیت قیام میرزا پیش خودم حدس میدادم این بود که ای کاش میرزا با نیروهای مخالف استبداد و استعمار پایتخت بیشتر هماهنگ میشد، چون اونجا تنها تو گیلان تنها قرار ایشون افتاده و به خاطر این بعد مسافت ایشون آسیب دید. یعنی اگر ایشون با مخالفان استبداد، یعنی استبداد قاجار و استعمار انگلیس و روس، با نیروهای تو مخالف که تو پایتخت مستقر هستن متحد میشد، پیروزیش مسلمتر و مسجلتر میشد. اما چون این رو نداشت، این عده و عده رو نداشت و دونه دونه یاراش کم شده بودند، و حالا فردی مثل خالو قربانم یا احسان الله خان که در مقطعی باهاش شریک شدند و برای تحقق کمیته انقلاب پیش رفتند، اونها هم پس کشیدند، میرزا عملا در صفحه شطرنج سیاسی این احساس بیپناهی رو میکرد و چاره‌ای به نظر من نداشته. اما اوج حرکت میرزا و عظمت و شکوه حرکت ایشون زمانی است که احساس کرد بین ایدئولوژی خودش و اعتقادات و ارزش‌های اسلامی و دینی خودش با اهداف و منویات کرملین تعارض هست. در اجرا اونجا که دید دیگه ایشون کوتاه نیامد و مصالحه و مسامحه نکرد. اما من مسامحه و مصالحه در طول دوره میرزا رو زیاد دیدم تو منابع، اما مهمترین جاش، یعنی در رأس قلش که بیاد دین و وطنش رو انتخاب کنه یا شوروی رو، من مطمئنن با توجه به اسناد تا این لحظه به این نتیجه رسیدم که ایشون دینش رو و کشورش رو انتخاب کرد.
آقای دکتر یوسف دی، اگر بخوایم مثلا کارنامه‌ای و برایندی از دوره دوم نهضت جنگل که جمهوری شورایی گیلان تشکیل میشه، چه کارنامه و برایندی میشه به در واقع این دوره از نهضت داد؟ خب چون همواره مثلا بعدن این که تو ذهن در واقع مذهبیون و فقها این که نگاه منفی نسبت به جمهوری پیش میاد، بخشش رو نسبت میدن به همین جمهوری شورایی گیلان. تا چه اندازه این قضاوت درست هست؟
خدمت شما عرض کنم که این مطالبی که درباره گرایش میرزا کوچک خان به بلشویک ها مطرح هست، بیشترش مربوط به دوره پهلوی است و تاریخ نویسان دوره پهلوی. حقیقت ماجرا این هست که میرزا کوچک خان خب از دوره مشروطه و در دوره استبداد صغیر که میدونید عده‌ای از انقلابیون قفقاز و روس اینها آمدن به کمک مشروطه خواهان ایران و بازوی مشروطه خواهان شدن برای فتح تهران و شهیدم دادن، کشتم دادن و کمک کردن. به نظر بنده تلقی میرزا کوچک خان در اون برهه که شدیداً تحت فشار دولت مرکزی و انگلستان بود، این بود که از برای حفظ خودش در درجه اول و حفظ گیلان در درجه دوم، پایگاه خودش رو با کمک همون انقلابیون حفظ بکنه و در واقع غفلتی که واقع شد در این مسیر این بود که دیگه اون انقلابیون که در نقطه ضعف بودن دیگه در نقطه ضعف قرار نداشتن. اینها خودشون حکومت تشکیل داده بودن در روسیه و دیگر موازشون اون موازه قبلی نبود که میخواستن گیلان رو به عنوان حیات خلوت خود انقلابیون حفظ بکنن. در نتیجه نگاه میرزا کوچک خان به اونها به این صورت بود و در واقع همکاری با بلشویک ها هم از روی اجبار بود. این رو عرض کنم خدمت شما که حاکم دولت مرکزی میرزا احمد خان اشتری با پس از در واقع پهلو گرفتن کشتی های بلشویک ها و پیاده شدن نیروهای اونها، خودش از رشت میره به دیدن میرزا کوچک خان و چون دیگه قادر به جلوگیری از به اصطلاح آمدن بلشویک ها به گیلان نبود، از میرزا کوچک خان خواست که شما بیایید و حکومت رو در رشت به دست بگیرید که کاملا در دست بلشویک ها نیفته. یعنی دولت نماینده دولت مرکزی یعنی میرزا احمد خان اشتری خودش با پای خودش از رفت به فومن و از میرزا کوچک خان درخواست کرد که بیاد و حکومت رو به او تحویل بده، چون میدونست دیگه قادر به کنترل اوضاع نخواهد بود. مخصوصا این در گیلان اخبار مربوط به مناطقی که بلشویک ها اونجا رو گرفته بودن آگاه بودن، خبرها می رسید، اون مصادره اموال، اعدام ها و وضعیتی که در اونجا صورت گرفت. و شرط میرزا کوچک خان برای همکاری با بلشویک ها در همون ملاقات اول این بود که به هیچ وجه فعالیت های مرامی و تبلیغ کمونیسم در گیلان صورت نگیره. اینها 18 خرداد تشکیل حکومت دادن و 18 تیر ماه میرزا کوچک خان قهر کرد و رفت.
1299.
بله. و برخلاف توافقات قبلی دید اینا دارن رفتار میکنن، هم فعالیت مرامی میکنن، جلسات و میتینگ به نفع در ترویج و تبلیغ کمونیسم، و همین که شروع کردن مصادره اموال، و این دقیقاً برخلاف توافقهایی بود که میرزا کوچک خان با اینها انجام داده بود.
و بعد ولی باز هم همکاری همچنان ادامه پیدا کرد.
خب همکاری ادامه پیدا کرد. ببینید بالاخره اونا دولت مستقر بودن در مرکز، البته بین اینها جنگ و جدال هم خیلی صورت گرفت.
من همکاری با در واقع بلشویک ها رو عرض میکنم.
بله عرض کردم. اونا البته میگم میرزا کوچک خان رفت به جنگل و بلشویک ها یک دولت دیگری به ریاست احسان الله خان و دوستدار تشکیل دادن که عملا رای خودش رو میرفت دیگه، زیر نفوذ میرزا کوچک خان نبود. بعد از چند ماه
به تهران هم حمله کنه.
بله که البته یه اقدام خودسرانه احسان الله خان و دوستدار کرد، ولی بعد از تقریبا ماهای آخر در واقع حضور بلشویک ها در گیلان بود که اینا دوباره با هم آشتی کردن، و حتی اگر هم آشتی هم بودن اون اعتماد بینشون نبود. احسان الله خان در رشت بود و میرزا کوچک خان در فومن.
آقای دکتر فروزان، به عنوان آخرین سوال، اگر ما بخوایم یک در واقع ارزیابی از نهضت جنگل داشته باشیم، نهضت جنگل در مثلا مقایسه با نهضت‌های دیگری که رخ دادش بعد از انقلاب مشروطه تا چه اندازه موفق بود، تا چه اندازه تاثیرگذار بود و چه میراثی از خودش به جا گذاشت؟
بله خیلی سوال خوبی است و ماحصل نتیجه گیری که بنده از قیام شهید میرزا کوچک خان داشتم رو میخوام محضر شنوندگان محترم عرض کنم. به نظر من قیام میرزا نسبت به سایر قیام‌های حتی ملی و مذهبی و ارزشی و اسلامی ما از تنوع و از عظمت و شکوه بیشتری برخورداره. ممکنه شما بفهمید که چرا؟ به دلیل اینکه اکثر این قیام ها یک صفحه مقابلی رو در پیش رو داشتند و اون رو حدس می زدند که چگونه تعامل کنن و به پیش می رفتند، یا موفق می شدند یا شکست می خوردند، ولی خب مهم حرکتشونه. اما جناب میرزا منویات و دیدگاه های خودش رو برای استقلال و برای حفظ وطن و برای ضد استبداد و تحقق عدالت که مد نظر داشت خواست این رو جامعه عمل بپوشاند. مثل فرمایش شاعر که میفهمد که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. ایشون برای تحقق این اهداف پیش رفت و تصور میکرد که میتونه روی نیروهای روس حساب کنه، اما نیروهای روس تبدیل شدن به شوروی. میرزا باز هم برای تحقق اهدافش از اونا مساعدت و کمک خواست و همراهی کرد. اونا ازش خواستن حتی کل ایران رو، به قول فرمایش شما، کل ایران رو بگیره و اصلا ایران در تیول شوروی قرار بگیره و کمونیست بشه. پس میرزا به اون دوستی که تصور میکرد از اون ناحیه ضربه خورد. یک. دو، میرزا تصور میکرد که دولت قاجار موافق ایشونه و همراه ایشونه، از این ناحیه هم ضربه خورد و بهش خیانت شد. و سوم، از ناحیه دولت انگلستان. دولت انگلستان ابتداش از در دوستی با میرزا در اومد، مبنی بر این که شما بیا با این فرمانده روس که میخواد بره به قفقاز و بولشویک‌ها رو از بین ببره، بیچراکوف، فرمانده روس بود دیگه، بیچراکوف میخواست بره تو پیش بولشویک‌های قفقاز اونا رو از بین ببره. انگلستان از جناب میرزا میخواد که کمک کنه به ایشون. ایشون میگه نه، من برای چی کمک کنم؟ میرزا میگه. پس ما میبینیم میرزا در سه جبهه جنگیده. عظمت و کار و شکوه کار میرزا در سه جبهه است: استبداد داخل، استعمار و استثمار انگلیس، استبداد و استعمار روسیه و شوروی. خب ببخشید، یک تنه ایشون به جنگ این سه رفته و جانشو هدیه کرده و آرمانشو زیر پا نذاشته. به نظر من این بزرگترین شاهکار تاریخ معاصر ماست و فرمودید که چه تأثیری بر دوره‌های بعدی گذاشت. قطعاً و حتماً بر رشد و بیداری مردم ایران در مقاطع مختلف، چه در دوره پهلوی اول، چه در دوره پهلوی دوم و بعدم تحقق انقلاب اسلامی، بی تأثیر نبود.
درست. آقای دکتر یوسف طی، نهضت جنگل چه تأثیری در ادبیات و فرهنگ عامیانه گیلان گذاشت؟ تا مثلا چند اندازه در قصه ها، متل ها و لالایی ها و این فرهنگ عامیانه مردم گیلان و حتی اگه ادبیات مثلا فارسی تأثیر داشت؟
خدمت شما عرض کنم که خود شخص میرزا کوچک خان یک شخصیت کاریزماتیک و مهربان و محبوب بود در بین عامه مردم. یعنی رفتار و منشش در نشست و برخاست با مردم و در ارتباط با مردم به گونه‌ای بود که همه رو مجذوب می‌کرد. حتی دشمنانش که وقتی می‌رفتن برای مذاکره با او، کاملاً تحت تأثیر شخصیت و استواری شخصیتش و پایمردیش قرار می‌گرفتن. خب طبعاً کسی که تا این حد با مردم حشر و نشر داره، تا این حد در میان مردم هست و با مردم هست، طبعا روی ادبیات فولکلور، روی ادبیات شفاهی و روی حتی موسیقی که برای موسیقی هایی که و ریتم هایی که برای تجلیل از نهضت جنگل به میرزا کوچک خان به وجود اومده و ساخته شده تأثیر داشت. بسیاری از این آواها رو بعدها شما ملاحظه فرمودید که موسیقیدانها اینها رو به صورت نوت در آوردن، شعرها رو هم به اصطلاح تنظیم کردن و به صورت سرود و آهنگ خونده شد و همه این در واقع اون اشعار بیانگر این هست که این سخنان از دل توده های مردم برخواسته است. یعنی چیزی نبود که یه شاعر عادی مثلا، البته در شعر کلاسیک هم، در شعر سنتی هم شعرهایی در مدح و ستایش میرزا کوچک خان همیشه بود و هست، ولی عرضبنده این هست.
چند تا شاعر رو نام ببرید که اصطلاح این شعرهایی رو که سروده بودن؟
البته شعرهایی که به اصطلاح متأخرین ساختن بعضی از شعرا، الان اسمشون خاطرم نیست،
ولی بیشتر تو ادبیات عامه.
بله، بیشتر در ادبیات عامه هست و عرض بنده این هست که به اصطلاح اون اشعار و اون جملات و اون کلمات نشون میده کاملا از دل عموم مردم و عامه مردم برخواسته.
حتی در ادبیات چپ هم خب خیلی تأثیر داشت، مثلا کسانی مثل بهازین و اینها خب همین اشاراتی داشتن. با تشکر از دو مهمان عزیز، دکتر حامد فروزان و دکتر هومن یوسف‌طی که در این برنامه همراه ما بودند، گفتگوی روز رو تا برنامه دیگر به پایان می‌رسانیم. خدا نگهدار شما.
وقت شما شنوندگان عزیز و گرامی به خیر باشه. انشالله روز بسیار خوبی رو برای تک تک شما عزیزان آرزو میکنیم. از پخش شبکه رادیویی گفتگو صدای ما رو میشنوید روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. امیدوارم برنامه هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دوستان عزیزی که موفق نشدن برنامه‌های مورد علاقه خودشون رو بشنوند میتونن به وبسایت شبکه رادیویی گفتگو مراجعه بفرمایند به نشانی www.radiogoftegu.ir. دوستان عزیز، دو خط ارتباطی هم در اختیار شما خوبان هست. میتونید نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده خودتون رو با همکاران بنده در خصوص برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی در میون بگذارید با سامانه پیام کوتاه ما 301035 و تلفن گویای رادیو گفتگو که 24 ساعته در اختیار شماست 27 86 10 35. خوشحال میشیم با ما در تماس باشید و ما صدای پرمهر شما هموطنان عزیز رو بشنویم و پیام های با محبتتون رو بخونیم. همچنان با ادامه برنامه ها همراه شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم در این لحظه میان برنامه کوتاه کتاب قانون رو بشنویم.
معرفی اصول مرتبط با مجلس شورای اسلامی قوه مقننه در فصل ششم قانون اساسی کتاب قانون. در این برنامه از صدای مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 1358 استفاده شده است.
اصل 71، اگر نماینده‌ای مرتکب جنه یا جنایتی مشهود شود مورد تعقیب قرار می‌گیرد ولی جریان دستگیری او باید فوراً به آگاهی مجلس برسد و تحقیق و دادرسی با حضور نماینده مبعوث مجلس انجام پذیرد. در صورتی که نماینده‌ای به ارتکاب جرم غیر مشهود متهم شود، توقیف و بازداشت او قبل از محکومیت در دادگاه مشروط به اجازه مجلس است، ولی محاکمه او در دادگاه صالح به صورتی که مزاحم ایفاء وظایف نمایندگی او در اثنای دادرسی نباشد و اجرای حکم قطعی دادگاه درباره او نیازی به اجازه مجلس ندارد. رأی بگیرید. نتیجه اخذ رأی. عده حاضر هنگام اخذ رأی 61 نفر، شماره آرا 64، 3 رأی خارج شد، بقیه 61، موافق 58، مخالف هیچ، ممتنع 3، تصویب شد.
لحظاتی سرشار از آرامش برای تک تک شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم. انشاءالله هر جا که هستید سلامت باشید. از اینکه همراه ما هستید و شنونده شبکه رادیوی گفتگو بی نهایت سپاسگزاریم.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران.
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش بنیان.